تأخیر به جمع با انگیزه ما پیوستند و اون این است که ما با مرور این روایات توجهمون رو به موضوعات مختلفی جلب میکنیم که یکی از اونها این است که اگر علم اون چیزی باشه که مورد رضای اهل بیت علیهم السلام است، خودش صرفاً بدون اینکه ما او رو در عمل به چه میزان و چقدر به کار ببریم و یا در ظاهر چگونه تفاوت عالم بودن به این مطلب و عالم نبودن به این مطلب در زندگی ما ظاهر و آشکار بشود، صرف این علم آموزی در نزد خدای متعال ارزش است و اهل بیت علیهم السلام در فضائل این علم آموزی بسیار سخن گفتند. امروز انشاءالله به یک روایتی هم که مشهور است و چه بسا پیش از این هم اشاره کرده ایم مجدد اشاره می کنم از بیان وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، که باز روشن‌تر بشود که وقتی ما از علم سخن میگوییم و این روایات رو میگیم منظورمون چه علمی است. روایت نخست در کافی شریف هست، روایت نخستی که امروز عرض میکنم، از وجود مقدس امام صادق علیه السلام. حضرت می‌فرمایند بر شماست که در امر دین صاحب بصیرت و بینش عمیق باشید. حضرت در مقابل یه تعبیری به کار می‌برند که برای عرب زبان‌ها این تعبیر خیلی آشناست. حضرت می‌فرمایند نباید همچون اعرابی و بیابان نشین از حقایق دینی بی خبر بمانید. در اصطلاح روایی گاهی گفته می شود که یک اعرابی آمد این گونه گفت و رفت. منظور بادیه نشین ها صحراگردانی است که دورند از فرهنگ و تمدنی که مثلا در اون شهر وجود داشته. یعنی دیگه مثلا اون زمانی که وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شده اند، 5 سال بعدش، 10 سال بعدش، شما ببینید هنوز حضرت برای تأدیب این مردم شهرنشین تاجر چقدر دارن به زحمت میفتن و چه مفاهیمی رو که برای ما گاهی حد اقل هاست دارن تفهیم میکنن. تو این شرایط شما نگاه کنید، مثلا وقتی میگن اونا به یه نفر میگن این عربی و باده نشینه، بادیه نشینه یعنی چی؟ در اینجا حضرت دارن مقایسه میفرمایند. خیلی جالبه این نکته هایی که گاهی راجع به ادبیات زبان اهل بیت آدم توجه میکنه، حالا در حد فهم پایین امثال بنده، اونایی که تعمق فوق‌العاده‌ای میتونن بکنن و دانش افزونی دارن که خب خوشا به حالشون. وقتی آدم نگاه میکنه این حضرت صاحب بینش بودن در امر دین را در مقابل اعرابی و بیابان نشین قرار دادن، یعنی گویی یا شما متمدن اهل دانش با فکر با بصیرت با تفقه در دین هستید یا اینگونه هستید که نباشید بیابانگرد از همه این مفاهیم. بعد حضرت استدلال میفرمایند، میفرمایند زیرا اگر کسی فاقد چنین درکی باشد، نظر لطف الهی در روز رستاخیز به او معطوف نمیگردد. ببینید من تأمل میکنم که شما از حافظه کوتاه مدتتون استفاده بکنید بتونید روایت رو کامل بنویسید، ولی باز هر کسی ناقص ماند بگوید. تکرار میکنم و خداوند متعال هیچ رفتاری را از او نمیپذیره. این دیگه توضیح داره ها، ولی فعلا متن ترجمه رو بنویسیم. پس حضرت فرمودند وجود مقدس امام صادق علیه السلام بر شماست که در امر دین صاحب بصیرت و بینش عمیق باشید. نباید همچون اعرابی و بیابان نشین از حقایق دینی بیخبر بمانید. حقایق دینی یعنی چی؟ حقایق دینی یعنی برخی مستحبات یا برخی مکروهات یا نه معارف توحیدی، معارف نبوتی، معارف امامتی، معارف مربوط به حجت زمان، معارف مربوط به منافقین. شناخت منافقین خیلی مهمه، خصوصا در صدر اسلام. اینا مبانی دینی میشه، چون شما به منافق میتوانید حق و باطل رو بهتر تشخیص بدید و دقت کنید. یه روایت خیلی زیبایی و البته دردآوری را در سومین جلسه از جلساتی که با عنوان عرض ادبی خدمت امام مجتبی علیه السلام صحبت داشتیم تفصیلا توضیح دادیم. واقعا شنیدن اون فایل رو به همه بزرگواران پیشنهاد میکنم. و اونجا اینکه خدای متعال چرا مانع نشد از اون جسارت ها به حضرت مجتبی در روایت بیان شده. خدا راضیه به اون افعال نیست، ولی چرا خدا مانع نشد؟ بنا بوده حجت بر ما تمام بشه، بنا بوده حق از باطل تمیز داده بشه. یعنی اگر کسی فاقد چنین درکی باشه، یعنی دینداریش عمیق نه، نه تنها نه در دنیا احتمال تزلزلش وجود داره، نه تنها ممکنه عاقبت به خیر نشه، بلکه نظر لطف الهی در قیامت در رستاخیز به او معطوف نمیگرده. بله بالاخره اعتقادات سطحی داره، با اون اعتقادات سطحی هم با اون معامله میکنند و پیش میبرند، ولی خدا اون نظر رحمتی که بر صاحبان بینش و تفقه در دین عنایت میکند به اون نظر نمیکند. قدر ساعتهایی که مینشینید به جزوهاتون نگاه میکنید، برخی کتابهایی که معرفی شده رو مطالعه میکنید، تأمل میکنید، سوال میپرسید رو بدانید. اگر با قصد قربت نشستید و این کارها را انجام دادید، اینا زمینه توجه خدای متعال در روز قیامت است، روزی که اون آشفت بازار در نه در نظام خدا، در احوالات این مردم، خدا به نظر مرحمت بره تون نگاه میکنه. اونهایی که در جمع ما جوانترن خوشا به حالش، از سن 18 سالگی خود متوجه ارزش ساعاتی شده که برای عمق بخشیدن به دینش وقت گذاشته. اونایی که سن بالاتری دارن، خوشا به حالشون که تا این سن همچنان پایبند معارف اهل بیت هستن و برای این لحظاتشون دارن وقت میگذارن. بعضی از جوانترها ممکنه خدای نکرده سنشون بیاد بالاتر و فاصله بگیرن. تعبیر بعدیش که هم تعبیر عجیبی است، هم قابل تأمل، و خداوند متعال هیچ رفتاری را از اون نمیپذیرد. ظاهرا معنای این نباید به این شکل گفته بشود که یعنی اگر کسی عمیق نبود در دین، خدا هیچ عبادتی، هیچ رفتاری، هیچ عمل خیر را از اون نمیپذیره. نه، ظاهرا باید با استفاده از دیگر روایات اینجوری توضیح داد که خلاصه عمل کسی که عمیق نیست و تفقه در دین نداره، این چه بسا خالی از آلودگی نباشه، به اون زلالی که عمل یک نفر دیگری از روی علم و بصیرت است نباشه. در محض در سید الشهدا تواضع میکنه، ولی 5-6 تا شبهه هم همجوری تو مغزش هست. او دیگری نه وقت گذاشته، او شبهات رو هم پاسخها شد داده است، با یقین کامل در برابر امام حسین خضوع میکنه. این دوتا با هم متفاوت. به مناسبت بحثی که در جلسه قبل داشتیم، این آستانه بوسی دارد، ولی وقتی داره آستانه درگاه سید الشهدا رو میبوسه، حریم سید الشهدا رو بوسه میزنه یا صورت میگذاره، تو ذهنش هست بالاخره ما این کار بکنیم نکنیم چیه، درسته غلطه، مردم کی راست میگه کی غلط میگه، اینی که اینجوری بغل من رد شد خوب عمل کرد یا من مثلا، او دیگری مثلا، او تعبیری که از یک فقیهی داشتیم میگه ابوالفضل العباس را هم من آستانه بوسی میکنم، نه به اعتبار خود مقام حضرت ابو فاضل صلوات الله علیه، نه به اعتبار اینکه جای پای زوار ابوالفضل العباس. این عمل کجا، اون عمل کجا؟ پس خدا اعمال او رو، زحمات او رو عبث نمی میشه موره، ولی این زلالی که در عمل این هست در عمل او دیده نمیشه، بنابراین او محروم از عنایات. روایت دیگر از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، اینم در کافی شریف از جلد 1 صفحه 39. من بعضی از روایات رو کامل نمیخوانم، بخشش رو عرض میکنم. حضرت میفهمند بنگرید که علم و آگاهی دینی خیش را از چه کسانی فرا میگیرید. شاید یه زمانی افراد از هر کسی که مؤمن بود، از هر کسی که تحصیلاتی داشت، بالاخره حتی سواد خوندن و نوشتن داشت، مثلا به راحتی از او حرف شنوی می داشتن. ولی الان واقعا به حسب لباس یا تحصیلات یا مؤلف بودن یا کلاس داشتن یا اینکه بقیه به ایشون بگن حاج خانم فلانی یا به اون بگن حاج آقای فلانی، واقعا نمی شود حق و باطل رو تشخیص داد. پس بنگرید به این که آگاهی دینی خودتون رو از چه کسی میگیرید. هر کسی را که ستودند، هر کسی را که در بالا نشاندند، هر کسی را که مجسمه‌اش رو درست کردند و در میدان شهر گذاشتند، اعتبار به سخنش نمیده. هر کسی را که یه خیابون بزرگی به نامش کردند، این که اعتبار به سخن او نمیدهد که. زیر در میان ما خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جانشینان عادل و درست کرداری وجود دارند که علم دین را از تیررس تحریف گزافگویان و نسبتهای ناروای یاوه سرایان و توجیهات نادانان به دور نگه می دارن. پس وجود مقدس حضرت صادق سلام الله علیه بعد از این ابراز نگرانی که مراقب باشید دارید دینتون رو از چه کسی می گیرید، راه رو هم نشون میدن. میگن در میان ما خاندان جانشینان عادلی وجود دارن که مراقبن دین از تحریف مسون بمونه. در بحث دلائل عقلی اثبات لزوم وجود امام و حجت در هر زمان، یکی از دلائل عقلی همینه که دین خدا و شریعت حق متعال دچار تحریف میشه. آنچنان که در تاریخ نشان داده شده است که هر جا از در خانه امام و حجت خدا فاصله گرفتند، صداهای مختلفی به ادعای دینداری بلند شده و هر کدام مردم رو به یک سوی به گمراهی کشیده است. پس به تعبیری حضرت صادق سلام الله علیه دارن تلویحاً می‌فرماید او کسانی که شما باید آگاهی دینیتون رو ازشون بگیرید از ما اهل بیتن، یعنی باید در خانه روایات تعظیم کنید و تمکین کنید و حرف بشنوید. در روایتی که هم نقل کافی شریف است هم در بیانات مکتب خلفا آمده است، در صحیح بخاری هم آمده، وجود مقدس اهل بیت علیهم صلوات الله فرمودن اذا اراد الله به عبد خیرن فقهه فی الدین، اذا اراد الله به عبد خیرن فقهه فی الدین. خانم پیشوایی میتونین از حفظ بگین؟ خانم حاجی لویی حفظ شدین الان از حفظ بگین؟ من یه بار سعی میکنم از حفظ بگم. اذا اراد الله به عبد خیرن فقهه فی الدین. خانم حاجلوی بگم.
سلام علیکم.
سلام.
اذا اراد الله به عبد خیرا فقط او فتی.
نشد. دوباره. اذا اراد الله. میخواید مکتوبتونم اصلاح بفرمایید. اذا اراد الله به عبد خیر، اگر خدا برای بنده ای خیر بخواد، فقهه فی الدین، او را در دینش فقیه و عمیق می کند. تعبیر فقیه امروزه به معنای کسی به کار می برد که صاحب کرسی بسی در حوزه علمیه باشد، مراتبی رو طی کرده باشه، در مقام نیکوی از تدریس قرار گرفته باشه، علم به احکام و باید و نبایدهای شرعی داشته باشه، ما معمولا به چنین فردی میگیم فقیه. این معنای اصطلاحی اونه. روایتو؟ معنای اصطلاحیش این است که به کسی اطلاق می شود فقیه که اون فرد در حوزه علمیه ملبس به لباس روحانیت صاحب کرسی درس باشه و بر باید و نبایدهای احکامی تسلط داشته باشه. به این میگن فقیه، میگن ایشون فقیهه. حتی در تدریس مثلا میگن فقیه آل محمد صلوات الله علیه مجمعین. این معنای اصطلاحش. ولی معنای حقیقی فقیه به معنای عمیق شدن در دینه. فقیه کسیه که عمیق در دین خداست، بر شریعت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم به اجتهاد و به توفیق الهی، اجتهاد یعنی تلاشش، کوششش و جهدش، به جهد و تلاشی که داره و توفیقی که خدا شامل حالش میکند، به درجه‌ای برسد که این درجه عمیقی باشه، مسلط باشه به مباحث. حالا ممکنه یه جزئیاتی رو مثلا نداند یا بعضی از روایات رو بر نخورده باشه، منظور اینه که همه روایات رو باید حفظ باشه، ولی عمیق که در دین خداست. یکی از این علمای مرحوم شده، من زندگی نامه‌شون رو می‌خواندم، ایشون یک دور به طور کامل کتاب شریف بهار الانوار رو با یکی از دوستانش مباحثه کرده بود. عمرش هم 100 و چند سال نبود. نه، خیلی ویژه است و خیلی ارزشمنده. خدا رحمتش کنه. من هم از خان علمی او، چه مکتوب چه حضوری، بهره هایی برده ام. بالاخره به گردن من هم حق داره. یه دور آدم کتاب شریف بهار رو بشینه مباحثه کنه. ما یه دونه روایتش رو مثلا میخوایم از روایت های مفصلش رو یه بار میخوایم ظهر مثلا تا بعد از ظهر بخونیم، همت نمی کنیم، گاهی خسته می شدیم. راجب همیشون من فکر کنم بعد از وفاتشون از یکی از دامادهاشون شنیدم، می گفتم در یک دوره ایشون در شبان روز، تردید از منه که 11 جلسه درسی یا 17 جلسه درسی داشته. 17 جلسه درسی، شما بگید نه 10 جلسه درسی. ای چقدر قبلش مطالعه میخواد، ای چقدر قبلش تأمل میخواد. ای فقط تدریسشه، در همه سطوح داره تدریس میکنه، بهار رو هم داره مباحثه میکنه، اهل نوشتن کتاب هم. شاید یه بار اشاره کردم ایشون، بله، یکی از کتابهاش 500,000 مسئله فقهی داره. یه نفر آدمه ها، مراجبی مؤسسه صحبت نمی کنی. یه نفر آدمه. یکی از کتابهاش که فکر میکنم بله تعداد مجلداتشو الان شک کردم، بی خود عددی نگم، 500,000 مسئله فقهی داره. و جالبه چند جلد از این کتاب مسائل فقهی است که از خطبه های حضرت زهرا سلام الله علیها استخراج کرده و نوشته. زحمت داره، بله، کار کردن. اینا باور کردند که دنیا فرصت کوتاهی است برای استفاده. حالا در کنار این من یه مثالی بگم، مثالی که از شماها نباشه، ولی خودتون میتوانید این مثال رو ببینید شبیهش در ما هست یا نه. یک زمانی که جلسه ای داشتیم و آقایون و خانوما با هم تشریف میوردن، یعنی همسران با هم، یکی از خانوم ها یه مدتی تنها اومدن، بعدم دیگه تشریف نیوردن. من گفتم چطور مثلا همسرتون تشریف نیوردن یا چه شد قد شد؟ گفتن همسرم میگن که من حدود یک ساعت و نیم مثلا یا دو ساعت روی یک صندلی بنشینم یه مقداری پشتم اذیت میشه، تازه رو صندلی نه رو زمین، رو صندلی بشینم یه مقدار پشتم اذیت میشه. من با حفظ احترام اون بزرگوار، انشالله خدا هر جهاتش بیفزاید، با حفظ احترام اون بزرگوار میگم یعنی کسب معارف اهل بیت. اگر یه وقت به خطا داریم سخن میگیم هیچی، ولی اگر داریم معارف اهل بیت میگیم، داریم روایت میگیم، دو ساعت نشستن روی یک صندلی ارزشش رو نداره. خب همین آقا اگر اداره ای بوده باشند، خب در اداره باید تا ساعت چند بعد از ظهر بنشینه. خب تو جلسه من نمیشد بلند شد مثلا آدم یه دو دقیقه وایسته، خب تو اداره هم کار. مغازه داشته باشه، ساعتها در مغازش نشسته و داره با گوشیش با همسایه ها گفتگو میکنه، اونجا آدم خسته نمیشه. تو جلسه اهل بیت که میشینه، یعنی یه بخشی از بعضی از قرزدنها و یا کم توفیقی هایی که افراد پیدا میکنن، که من یادم البته اون زمان راجع به صندلی صحبت کردیم، آقا ما قول میدیم به صندلی مناسبی برای شما تهیه کنیم، مثلا شما قدم بر فرق سر ما بگذارین، تشریف هر جا کمرتون درد گرفت تشریف برین پشت مبل راز بکشین، ما براتون بالش باید دادم با تقوا باشه تا کلامش اثر کنه. در شرایط فعلی ما اگر ارزش برای معارف اهل بیت و مفاهیم دینی و حقیقت بندگی خدا را بهتر درک کنیم، وقت یه خورده بعضی از زحمت ها، بعضی از سختی ها، بعضی بزرگواران، خب مثلا اینترنت چون قطع و وصل میشه، خب حالا کاری که نمیتونیم بکنیم، حالا دست ما همین برمیاد، کم حوصلگی میکنن مثلا رها میکنن. اونی که رها میکنه، کم حوصلگی میکنه، اون جلساتی که کامل میتونی بشنوی یا اون بخشی که میشنوی، بالاخره همون اگر برات مفیده، خب بهتر از اینه که آدم تو آشپزخونه خودشو سرگرم کنه، قاشقا رو بذاره جا چنگالا، چنگالا رو بذاره جا قاشقا. اذا اراد الله به عبد خیرا، خدا برای کسی خیر بخواد او رو در دینش عمیق میکنه. ظاهرش همیش فرق ممکنه نکنه، اینم کچهوار سرمه‌ای داره، اونم کچهوار سرمه‌ای داره، این خانمم ترچین درست میکنه مثلا توش زرشکم میریزه، اون خانمم درست میکنه توش زرش میده، فرقی نمیکنه. ولی این دوتا نزد خدای متعال خیلی با هم فرق میکنه. یه بار یکی از این صاحب نامان که به خاطر اینکه در جلسه اهل بیت بزرگواران را به سمت افراد سوق ندیم و در دم خانه خود اهل بیت بمانیم، حواسمون پرد نشه، اسمشون رو نمیگن ولی تو کتابا هست، میگن یک روز صبح بلند شد رفت توی این حجره هایی بودن که طلبه ها هستن و مثلا مدارسی است که حجره حجره است، میگن صبح بلند شد رفت در خانه یکی از این، در حجره یکی از این طلبه ها در زد و رفت و مثلا با او صبحانه ای خورد و گرم گرفت و اومد. خودش فرد صاحب نام و صاحب به اصطلاح دانشی. گفتن آقا چی شده شما صبح اول صبح را افتادین اومدین اینجا، اصلا رسم شما نیست اینجوری سر بزنیم مثلا برین نمیدونم قضایی میل کنین یا مثلا اینجوری برین پلو طلبه. ایشون گفته بود دیشب داشتم نماز میخوندم، دیدم این طلبه در حجره خودش در نماز شبش داره دعا میکنه برای من. رفتم امروز حجرهش باهاش صبحانه خوردم، این اختصاص رو برای او قرار دادم که ازش تشکر کرده باشم، بالاخره یاد من بود. ولی حجره های دیگه مثلا به تعبیر من بر من دعا نکردن طلبای این دیرم این داره میگه خدای فلانی رو بیاموز. اینا زحمت داره. بالاخره اینا اگر راه دیگری داشت برای رسیدن به این مراتب اهل بیت علیهم السلام خاتم الانبیا قرآن بر ما میگفتن. راهش تهذیب نفس و مراقبت از نفس و سرکشی های نفس و علم است که علم میتواند حتی مقدمه اون تهذیب باشه. چون شما بدانی چگونه تهذیب بکنی، مهذب بودن فاصله گرفتن از نظام خانواده نیست، تو روایت اهل بیت هم داریم که گفتن آقا فلانی اینقدر آدم خوب رها کن، حرف ما اهل بیتی نیست. جولیده پولیده بودن خانوم ها در خانواده و در مقابل همسر به این عنوان که بالاخره ما اهل ذکریم و ما یک فضای دیگری رو داریم درک میکنیم، شما متوجه نمیشی، سرت همش در کاسبی و این حرف هاست. خب این متحد اهل بیت نیست. مقدمه یا اون تهذیب علم هم میخواد، دانش هم میخواد. عرض کردم تهذیب و علم، که علم مقدمه تهذیب
است.
راه رسیدن به مدارجی که مورد تأیید خدای متعال است و از اون مدارج عمیق شدن در دین. چرا؟ چون من یه علمی را به دست می آورم، این علم را که با تقوا ممزوج می کنم مقدمه افزون شدن معرفته. حمالت الحطب دانش داره ولی دانشش نور نداره، دانشش معرفت من عند الله نیست، بار کتابه. ولی اگر علم با تقوا همراه شد و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه شد، این فرد رو بالا میبره. معاویه ابن عمار بله به اون روایت که میخواستم از وجود خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم برسم، اگر این روایت از صادق رو بگم شاید نرسیم، ولی میشود حالا اون روایت رو هم در پایان همین جلسه اشاره کنم. این روایت معاویه ابن عمار رو بگم، اینجا جاش هست. میگه از حضرت صادق علیه السلام راجع به دو نفر سوال پرسیدم، گفتم آه یه فردی هست سراغ دارم همواره حدیث شما را نقل میکند و برای نشر آن در میان مردم میکوشد. خانم کربسی ببینید کدوم یکیش بهتره در معیار ماها، در معیار حضرت صادق علیه السلام هم که بیان میفرمید. مردی را سراغ دارم که همواره حدیث شما را نقل می کند و برای نشر آن در میان مردم می کوشد و مضمون و محتوای سخنان شما را در دلهای شیعیان شما راسخ و پایدار می سازد. این یه فرده. فرد دیگری از پیروان شماست که اهل عبادت و بندگی است. بنده خدا دور از آبادی نیست، اهل عبادت و بندگی، ولی تا آن حد و آن اندازه در نقل حدیث از شما و نشر آن در میان مردم کوشا و موفق نیست. موفق نه که مثلا بیانش توفیق رو نداره، اون علم رو نداره، اون جهد را در آموختن روایات اهل بیت و انتقالش برای دیگران نداره. کدام از این دو فرد بر دیگری مزیت و رجحان دارد؟ سلام علیکم.
اگر فرد اول به نظر من فقط بیان میکنه و خودش عمل نمی کنه، ارجح نیست به فرد دوم.
بسیار. روایت که معاویه ابن عمار راجع به میزان عمل اینها قیدی نیاورده، بنابراین ظاهراً راوی این اهل عمل بودن به آنچه که نقل می کند رو مفروض گرفته که در اینها ممکن است یکسان باشه، بنابراین مقایسه سه در واقع جور دیگری باید ارزیابی بشه. من پاسخ حضرت صادق رو میخوانم، بعد با اجازه شما دوباره روایت رو میگم که اگر کسی جا مانده بنویسه. خیلی قشنگ. بله بله بله. حضرت صادق علیه السلام میفهمن آن که به نقل و روایت احادیث ما اهتمام می‌ورزد. بعد ببینید حضرت به کدام نکته متذکر میشن و از این راه گذر، یعنی این نقل حدیثش یه برکتی داره و یه اثر ویژه‌ای داره و اون این از این راه گذر قلوب شیعه بیان ما را نیرو و استحکام می بخشد. حضرت صادق علیه السلام می فهمند از هزار عابد برتر است. اصلا مقایسه دو گروه نیست، از هزار عابد برتر است. دوباره به ابتدای روایت توجه کنید. معاویه ابن عمار روایات جالبی داره، جاهای دیگه هم تو بحثای دیگه بهش بر میخوریم. نه ظاهرن پدرش نمیتونه جناب عمار باشه چون فاصله زمانی داره. مردی را سراغ دارم که همواره حدیث شما را نقل میکند و برای نشر آن در میان مردم می کوشد و مضمون و محتوای سخنان شما را در دلهای شیعیان شما راسخ و پایدار می سازد. فرد دیگری از پیروان شما هست، اهل عبادت و بندگی، ولی تا آن حد و آن اندازه در نقل حدیث از شما و نشر آن در میان مردم کوشا و موفق نیست. ما برای این که من فرمایش سرکار خانم کرباسی رو احترام بگذارم و بهش تأمل کنیم و کمی توضیح بدم، این رو عرض کنم که اولا پاسخ یکم به فرمایش ایشون و در واقع تنظیم فرمایش ایشون این بود که راوی میزان عمل به علم را اینجا ملاک قرار نداده، بنابراین فرض بر این است که فرد بالاخره در ظاهرش مثل همون فرد عابد فرد متدینی است، شیعه است، بالاخره حالا ممکنه معصوم هم نباشه. نکته دومی که اینجا باید اشاره کنم اینه که بگم بزرگواران، عمل افراد گرچه در ذهن ما خیلی پررنگ جلوه می کند، اما ظاهراً در دریافت حقایق دینی آنچه بیشتر باید مورد توجه قرار بگیره صحت گفتار و ریشه گفتار است که باید مورد توجه قرار بگیره. این گفتار صادره از حضرات معصومین است یا صادره فلان فرد مشهور؟ کسی نمیگوید اون عالمی که روایت میگوید اهل عمل نباشه، اما در روایات دادم نگاه میکنه میبینه بخوام به تعبیر امروزی ساده و موضوعی که میتونه برای حتی خانم حساسیت برانگیز باشه بیان بکنم این گونه است: عالمی در محل دارید، روایات را میخواند، معتقد به روایات، برای روایات اهل بیت احترام قائله و اونها رو به نیکویی توضیح میده، از خودش هم نظر نمیده، از جمله روایاتی هم که میخواند نحوه معاشرت نیکو با همسر. اما شما از طریقی متوجه شدید که این آقا مثلا گاهی بد اخلاقی میکنه در خانه، به نظر میرسه شما باید اگر این فرد روایات اهل بیت را به نیکویی بیان میکنه این رو ترجیح بدهید به اون امام جماعت محلی که خانومش میگه این یکی یه دونه است، دور دونه است، اینا شو دیگه شما بلدین چه تعابیر به کار برین. ولی این فرد وقتی بر منبر می نشیند ناقل روایات نیست. اصرار بر این که دلهای شیعیان رو بر ولایت امیرالمؤمنین راسخ و پایدار بکنه نداره، بیشتر دوست داره جمع کنه مردمو، جذب کنه، خودش هم اهل روایت نیست. مثلا روزا میره توی دبیرستانی نقاشی درس میده مثلا، خانومش هم خیلی دوستش داره، ولی بخوام روایات نگاه کنم باید ببینیم آقا کی صحت گفتارش. این به این معنا نیست که شما برید از هر کسی سخنی بشنوید بعدم بگید به ما گفتن به سخنش توجه کن به خودش توجه نکن. نه، این منظور اینه که در مقایسه شما ببین فرد ناقل روایات ما اهل بیته یا توجیه کننده نظرات افلاطون و ارسطو و فارابی و ابن سینا. این راوی بیانات ما یا اهل بیته یا مترجم کتابهای پوپر و امثال اوست. این چی میگه؟ پس من در اینجا این روایات را که در باب علم متذکر می شدیم پایان می بخشم. روایاتی که از وجود مقدس خاتم الانبیا آمد در نظرم بود که در این جلسه بگم انشالله اگر شد در بخش دوم کلاس می گویم. می رویم سراغ نکته های مربوط به حضرت سیدالشهدا صلوات الله و سلامه علیه. آخرین نکته ای که نوشتیم شماره چند بود؟
استاد سلام.
شماره شما چند داشت کن؟
استاد سلام.
چهل خورده ای بود. خب یکی از خانم ها میفهمن 46. بله دو نفر شدن.
استاد معذرت میخوام
دو نفر دیگه هم بگن خیالم راحت میشه 46 دیگه. بقیه باید برن جزو خودشون رو چک کنن که خب الان نکته 47 رو باید بگیم. فرمودن سوال داریم، میکروفونتون روشن کنیم بفهم. مگر میشود کسی روایات را بیان کند و در او اثر نداشته باشه؟ ما نمیگیم روایت رو بیان میکنه درش اثر نداره، ولی عرض میکنیم ممکنه کسی توفیق بیان معارفی و نکاتی از اهل بیت رو داشته باشه ولی خودش توفیق عمل کردن نداشته باشه. مثلا فرض کن شما، من اون مثال رو زدم برای اینکه برای شما حساسیت برانگیز هم هست ولی خواستم مقایسه کنم. فرض کنید یک امام جماعتی یک دهه راجع به نماز شب صحبت کنه، ولی خودش هیچ کدام از این شبها رو نتونه پشه برای نماز شب، این ممکنه؟ بله. ولی اگر این فرد داره روایات نماز شب رو بیان میکنه و ما بریم از روایاتی که بیان میکنه استفاده کنیم، نیکوتر است تا اینکه برویم از درس کسی استفاده بکنیم که بیاناتی دارد مغایر با روایات اهل بیت. اینجا بحث نفی اون عمل نیست، بگیم اون عمل انجام ندم نداره. ولی اگه شما بگید آقا میشود، میگم میشود، ولی قاعدتاً کسی که به اصطلاح اهل روایت باشه، این فرد خدا کمکش میکنه، اگر زمینه هایی درش وجود داشته باشه و انادی نداشته باشه، خدا کمکش میکنه تا به اون روایات عمل کنه. یه مثالی الان یادم اومد، یکی از آقایونی که منبر میروند و گاهی هم بعضی جاها اقامه نماز میفرمایند، من با ایشون یه تماسی گرفتم، ایشون به من زنگ زدن، خاطرم نیست، در بین صحبت من یه سوالی ازشون پرسیدم، به نظرم مثلا اون جوری که شایسته بود جواب نداد، منم ابراز کردم که بالاخره من انتظار داشتم شما نیکوتر جواب بدین و خداحافظی کنم، تموم شد. یه روز خیلی البته اتفاقی در یک مسجدی من رفته بودم برای نماز، ظاهرن ایشون از طرف امام جماعت اون مسجد موظف شده بود که بیاد اون روز اونجا نماز بخونه. من یه نمازی خوانده بودم و مشغول از کارش بودم و رفتم سجده. وقتی مشغول از کار بودم متوجه شدم که ایشون رفته در محراب نشسته، ولی هی بر میگرده پشترش رو نگاه میکنه. به محض اینکه متوجه شد و نماز و مثلا ذکر من تمام شد، از محراب بلند شد، فاصله محراب تا جایی که من نشسته بودم تیک کرد، آمد دیده بوسی کرد و مثلا یه احترام گذاشت و رفت دوباره سر جاش. من متوجه شدم که ایشون در طی این مدتی که متوجه شده من اونجام دارم نمازی میخونم، هی برمیگشت نگاه میکرده که بیاد عذرخواهی اون گفتگوی نچندان زیباش رو انجام بده. خب ایشون وقتی میره منبر روایت های این گونه میخونه برای مردم، طبعا رو خودش هم اثر داره و این خیلی قشنگ بود کارش. البته مثلا اگه این کار نمیکرد، بالاخره بعد نماز بود ممکن بود سلام علیکی بکنیم، ما برای خودمون نیاریم، ولی این کاری که این روحانی انجام داد جلوی چشم مردم مثلا آمدی کاری کرد، این نشون میده که این روایت درش اثر کرده. بنابراین ما با حسن نیت نگاه میکنیم، با نظر خیر نگاه میکنیم، ولی گفتیم اگر جای مقایسه باشه باید دادن بره پای روایات بنشینیم. نکته 46 رو ظاهرن همه نوشتن، من باید نکته 47 رو عرض کنم. عبدالله ابن بکیر ارجانی، روایت است که روزی خدمت حضرت صادق علیه السلام پرسیدم یا ابن رسول الله، اگر قبر امام حسین علیه السلام را بشکافند، آیا در قبر آن حضرت چیزی خواهند دید؟ حضرت فرمودند چه بسیار عظیم است مسائل تو، چه سوالهای خلاصه ویژه‌ای میپرسید. به درستی که حسین ابن علی علیه السلام با پدر و مادر و برادر خود است در منزل رسول خدا صلی الله علیه و آله. یعنی اصحاب کسا با هم در یک جا جمع و با آن حضرت روزی می‌خورند و شادی می‌نمایند. شادی می‌نمایند یعنی همون راضیه به رضای خدا و خوشنود از نعمات الهی. که مثلا شادی می‌نمایند یعنی فلان سیدی رو هم گذاشتن دارن گوش می‌دن، روشنه. ولی بالاخره گاهی آدم باید بگه، چون بعضیا یه چیزی که به گوششون میخوره دور از جون شما، مثلا برم که خب امام حسین خودشون دارن شادی میکنن، خب ما الان نوار نذاریم یعنی. و گاهی بله و شادی مینمایند، و خوشنودی از نعمات خدا. و گاهی بر جانب راست عرش آویخته است، یعنی وجود مقدس سید و شهدا در اون جانب راست عرش جلوه می کند. اینا حالا توی ترجمه ها گاهی اوقات مثلا معنای تحت و لفظیش این میشه، ولی باید بگیم جلوه می کند. و می فرماید پروردگارا وفا کن به وعده خود که با من کرده ای. خدای توی وعده هایی به من دادی، به اون وعده هایی که با من حسین نموده ای وفا کن. و نظر می کند به زیارت کنندگان خود، و ایشان را با نامهایشان و نام پدرانشان و مسکن و مأوایشان و آنچه در منزلهای خود دارد می شناسد. زیاده از آنچه شما فرزندان خود را می شناسید. من روایت رو کامل عرض می کنم، بعد نکته های روایت رو خدمتتون می گم. و نظر می کند به سوی آنها که بر او می گریند و طلب آمرزش از برای ایشان می کند. و از پدران خود سوال می نماید، یعنی درخواست می کند. وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه از خاتم الانبیا و امیر المؤمنین چنین درخواست می کند که از برای ایشان استغفار کنند. و خطاب به این گریه کنندگان می فرماید ای گریه کننده بر من، اگر بدانی آنچه خدا برای تو مهیا گردانیده است از ثوابها، هر آینه شادی تو زیاد از اندوه تو خواهد بود. هر آینه شادی تو زیاد از اندوه تو خواهد بود. و حضرت از حق متعال درخواست میکنند و که هر گناه و خطا چه گریه کننده بر او کرده است بیاموزد. اسنادش رو عرض بکنم، در واقع منابعش رو، کامل الزیارات داره، بهار 27 صفحه 300، بهار 44 صفحه 292، مستدرک جلد 10 صفحه 230. نکته های روایت. بفهم جایشو جا موندی؟ بفهم. بعد اگه جایش معلوم شد که ناقصه تکمیل.
بله ناقصه. اون قسمت که به نظر می کنم به اونا که برای ایشان می گریان و عصدارانه.
به اونها می فرماین دی گریه کننده بر من. اگر بدانی آنچه خدا برای تو مهیا گردانیده است از ثوابها، هر آینه شادی تو زیادتر از اندوه تو خواهد بود. نکته اول در ذیل این روایت بحثی است راجع به ابدان اهل بیت علیهم السلام پس از شهادتشون و دفنشون. یه چند جمله ای را عرض میکنم، مبانی این بحث یا چگونگیش رو نمی پردازم، فقط میگم گوشه ذهن شریفتون. همه شما شنیده اید احتمالاً که در ماجرای دفن بدن مطهر حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه، یک سواری به کمک امام مجتبی و امیر و سید الشهدا آمد. یادتونه اون سوار چه کسی بود؟ نه جناب جبرئیل نبودند. وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود. این یعنی چی؟ امیرالمؤمنین به شهادت رسیدن، به حسب ظاهر روح مبارکشون از بدن شریفشون جدا شده، یک سواری از دور می آید به کمک امام مجتبی و سید الشهدا. وقتی از اون می خواهند که رویش رو کنار بزنه یا وقتی رویش رو کنار می زنه، خود وجود مقدس امیرالمؤمنین. این پیکری که اینجاست پیکر کیست؟ پیکر امیرالمؤمنین. یه نمونه. نمونه دیگر، روایت از وجود مقدس حضرت که بسیار مشهوره، که حضرت فرمودن فمن یموت یرنی، هر کس بمیرد مرا مشاهده میکنه، چه مؤمن باشد چه کافر. خب الان که شرایط مرگ و میر متاسفانه در این مملکت شیعه زیاده است و گاهی اخبار میگه در هر 4 دقیقه یک نفر بر اثر کرونا از دنیا میره، غیر از کسانی که بر اثر موارد دیگری از دنیا میره، و در سرتاسر عالم افراد مختلفی از دنیا میرن در آن واحد، فرمایش امیرالمؤمنین چگونه قابل توضیحه که حضرت بالا سر همه اینها هست؟ نکته سوم، روایتی است در فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه که اصحاب آمدند خدمت وجود متنبیا صلی الله علیه و سلم. جناب سلمان گفتش که یا رسول الله، من مضمون روایت رو دارم میگم، این روایت رو انشالله از منبعش در زمان خودش میخوان. سلمان آمد گفت یا رسول الله، دیشب من با امیرالمومنین که بودم مثلا با هم این قضا رو میل کردیم، این صحبت ها رو کرد. دیگری گفت آقا دیشب امیرالمومنین با من بودن، از مسجد اصلا با هم رفتیم تا پایانش. اون چی که تو ذهنمه، متخلف دوم گفت یا رسول الله شما گفتید این ابازر راستگو، این ابازر به من یه خورده پیش گفت دیشب ما از بعد از نماز با امیرالمومنین بودیم. همه شد چند نفر مدعیان که دیشب از نماز مغرب و عشا در زمان ثابتی تا پایان شب با امیرالمومنین بودن. از این نقلا چند تا دیگه هم داریم، چون میخوام خیلی حاشیه نرم، میخوام فعلا گفتم بالاخره در حد چند جمله گوشه ذهن شما باشه. وجود مقدس حضرات معصومین سلام الله علیه اجمعین و البته برخی از افکار خود رو کنه و اونها در چنین جایگاه معنوی قرار بگیرن، به قدرت الهی خلق بدن میکنن. یعنی حقیقت نورانی اهل بیت علیهم السلام در تعداد ابدانی که بخواهند تجلی میکنند، نه که یه بدن دیگری باشه، نه، خلق بدن میکنند. همش امیرالمؤمنین سلام الله علیه. در روایات که بگردید از این بحث ها و از این نکات کم نیست. در این حالت آیا عجیب است اگر پیکر مقدس سید الشهدا سلام الله علیه در قبر مدفون باشد؟ به تعبیر دیگری و به تعبیر حضرت، همون وجود مقدس امام حسین علیه السلام در نزد پیامبر اکرم باشند و لزوماً هم بحث روح حضرت نباشه که بگن مثلا منظور این است که روح مقدس سید الشهدا همراه پیامبر است. چرا؟ چون فرد داره از جسم حضرت میپرسه نه از روح حضرت. میگه اگر قبر رو بشکافن، نمیگه روح مقدس امام حسین کجا هستن. این نشان میده سخن از همین ابدان مطهر است و حضرت هم یه اشاره ای میکنن که این سوال ویژه ایست، چه بسیار عظیم است مسائل تو. الان راجع به مبانی این بحث و نکاتش نمیخوایم وارد بشیم، فقط فعلا در ذهنتون، هم اگر کسی سوال پرسید و هم پرسید در برخورد با روایاتی که این چنین است، فعلا تو ذهنتون یه مطلبی هست. اینم بحث روایی داره، یعنی ماها که از عالم غیب خبر نداریم، اینا رو باید برامون بگن تا بفهمیم. نکته دوم این روایت رو هم عرض بکنم، بعد زمان استراحت رو بدم. بذارید من نکته دوم بگم بعد فهمشتون بفهم. وجود مقدس امام حسین علیه السلام در تعبیر آمده که زیارت کنندگان با نامشون و پدرانشون و مسکن و معواشون و آنچه در منزلهای خود دارند را میشناسند. بهتر از شماها که فرزندان خود را میشناسند. خب این که حضرت شیعانشون رو بشناسند با نام پدر، یعنی مشخصا بشناسند، قاطی نمیشن اینا با هم دید، جایگاهشون رو بدانن اینها خانه هاشون کجاست، خب اینو شاید الان لازم نباشه بهش بپردازیم. اما اینکه آنچه در منزلهای خود دارند رو هم حضرت می دانند، این چه معنایی داره؟ ما ازش استفاده می تونیم بکنیم. یه معناش میخواد به گستره علمی حجت خدا اشاره کنه. مثلا خب خودتو میداند من سید محمدم، فرزند مرحوم سید مجتبی، میداند خانه من در کدام منطقه است. میخواد بگه وسعت علمی حضرت به حدی است که اینکه شما چه دارید و چه نداریدم میداند. اما وجه دومی که من میخوام بهش اشاره کنم اینه که آیا هر آنچه ما در خانه داریم مورد رضای حجت خداست یا حجت خدا رو دلگیر میکنه. یعنی وقتی حضرت میدانند که من چیزی در خانه دارم و از اون داشته من دلگیر می شوند، اگر من اینو لایه لاحاف یا پتوقایم بکنم یعنی دیگه در منظر حضرت نیست. آیا این مدل خرج کردن من، این مدل خرج کردن من و هزینه کردن من در رؤیت حجت خدا هست یا نه؟ اگر هست دل اون بزرگوار رو می آزارد یا نمی آزارد؟ یک آقای مبل می فروخت، یک مبلی رو اون فروشنده خیلی تجلیل کرد. خب شما هم احتمالاً از این کارا میکنید یا همسرانتون انشالله این کارا میکنن. اگه با بچه ها باشید میرید سوالایی میپرسید، دانش بچه ها در زمینه شغل های مختلف افزون میشه، اطلاعاتی پیدا میکنن، بعضی از حرفا بهانه میشه برای اینکه گفتگوهایی بکنید. حالا ما در این مغازه کلی اطلاعات جذب کردیم با پسرایی که بودیم با هم دیگه، یعنی با دو فرزند دو پسرم، مثلا راجب تابلو دعاهای از حضرت مسیح یا حضرت مریمی که در این مغازه بود با هم گفتگو کردیم، راجب بعضی از مبلهایی که داشت، راجب چیزهای مختلف. یکی از مبلهاش به طور کامل با مثلا میز ناهارخوری و امثال ایناش رو گفتش که این فلان قیمت مثلا چند صد میلیون. بعد برای اینکه بگه خیلی این کار ویژه‌ای بوده، گفت ما منزل آقای فلانی که مثلا فلان کارخونه رو دارن، ما رفتیم اونجا این مبلا رو که برای خودش سفارش داده و میز ناهارخوریش هم 36 تایی 48 تایی چقدر مثلا چینده، عکسش هم به ما سفارش نشون داد. بعد گفتن در سرویس های بهداشتیش رو هم به همین سبک منبت کردن. سوال ما الان از اون آقای فلانی، این آقا میره زیارت امام حسین یا نمیره؟ حضرت سید الشهدا نگاه میکنن یا نه؟ حضرت صادق فرمودن میدونه تو خونه هاتونم چه خبره. آیا امام حسین علیه السلام از اینکه دو طرف در دست به این نبت با این قیمت چند میلیونی منبت شده از حضرت خوشنودن با این وضعی که الان داریم که یه دونه مبلش رو ظاهرن میذارن، حالا دیگه قیمت ندم دیگه، شما شاید دستتون تو کار باشه بعد مثلا بچه من قیمت بگم. درای دستشویاشو تأکید کرد که ایشون از این منبت استفاده کرد. فکرم مثلا ما ترغیب میشیم اگر در دستشویی آقای فلانی مثلا منبت اینجوری شده باشه، مثلا ما خوشمون. امام حسین اینا نمیبینه؟ وجود مقدس امام حسین میداند در منزلهاشون چی داره. خب این روایات که راجع به همه اهل بیت علیهم السلامه، یعنی امام زمان میداند تو خونه شما اینه. ماهایی که خیلی آدمای ویژه‌ای نیستیم، این یه بار ما رفتیم یه جا مهمونی، شب خوابیدیم، فرداش که اومدیم بیرون بعدا متوجه شدیم اونجایی که ما رو خوابونده بودن که استراحت بکنیم، اونجایی که ما جا داده بودن برای خوابیدن، زیر تختش فلان ابزار موسیقی رو قایم کرده بودن. مایی که نه معنویت چیزی سرمون میشه نه هیچی، پلا خود گفتیم خدای آخه ما تو کدوم اتاق مردن؟ آخه ما اونجا صبح پشد نماز خوندیم، حجت خدا از دیدن اینها راضیه یا راضی نیست؟ پس چقدر عجب که بگویم مثلا شما بر بگردید بگید مثلا پسر من حالا تو کمودش فلان چیزو داره دیگه، حالا چیکارش کنم؟ حجت خدا خوشنوده یا خوشنود نیست؟ چرا نسبت به کمود پسرتون بی تفاوتید ولی به خاطر اینکه لیوان آب که خود سر سفره بر نداشته ناراحت میشید؟ این یعنی من خودم را به حجت خدا و خوشنودی او ترجیح میدم. یک بخش میگم من انشالله در ماها نیست، تو خونه های ما پیدا نمیشه، تو زندگی بچه های ما نیست، ولی یه بخش دیگهش میگم آیا چیزهایی که ما داریم گاهی برخی مثل بعضی از اموال و خرج کردن ها، گاهی هم یه چیزهای دیگه ای که داریم، اینا حجت خدا رو خوشنود میکنه یا نه؟ ببینید راه خیر همون جوری که اول گفتم، اگر کسی بیاد خانه من رو بگرده انشالله، حالا ما ابزار معصیت انشالله نداریم، انشالله چیزایی داریم که خدا راضی باشه انشالله، ولی حالا اگه آمد خانه منو گشت گفت نه شما مثلا چه میدونم پشت درتون یه دونه آهن زدین برای اینکه در مثلا سرویستون تبله کرده، حجت خدا راضی نیست، خب ما استفاده میکنیم از تذکرش. ولی تو این زمینه ها خیلی نباید افراد خودشونو با بقیه مقایسه کنن، هر کی باید بره نظام زندگی خودش تو ببینه. و این روایت روایت عجیبی جالبه که اشاره کردن، چه لزومی داره؟ حجت خدا که بی جهت مطلبی نمی فرماید، چرا اشاره میکنه از خونه هاتونم خبر داره؟ میگه مرد حسابی تو بودن شدی اومدی زیارت، ای چه وضع زن و بچه‌ته که تو خونه هستن؟ ماهواره و فلان شبکه ها رو برای بچه و دختر و پسر نوجوانت گذاشتی بودن شدی اومدی زیارت؟ من حجت خدا که از خونت خبر دارم؟ بلند شدی اومدی زیارت زنت داری گریه میکنه هر روز به خاطر فلان مثلا کوتاهی که در حقش کردی؟ بلند شدی اومدی زیارت نمیدونی پسرات با کی میگردن و چه میکنن؟ دیگه حالا اینا زیارتشه، اونایی که مثلا چند ماه میرن چین بر میگردن تازه دوباره میان ببینن پسرشون بالاخره چیکار میکنه، اون یه حرف دیگه. اینا تازه رفتن زیارت امام حسین، وضع خانه ما رو هم حضرت نگاه میکنه. وقتی ما در حال زیارتیم، وقتی در حال زیارت نیستیم که هیچ دیگه، وقتی در حال زیارتیم از همون توقع نمیره زندگی همون، وقتی در حال زیارت نیستیم که دیگه هیچ. خب بزرگواران گروه رو ترک نفرمایند، یه چند دقیقه ناظمان محترم چند تذکر دارند که ارائه میدهند، من هم انشالله شنونده تذکراتشون هستم که اون قسمتاش که من مربوطه رعایت کنم. بعد از تذکراتشون حدود 10 دقیقه هم استراحت میفرمایید، بعد انشالله من در خدمتتون هستم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.